موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام رساله افسوسیان فصل 6 آیه 10 تا 13 رو بررسی می کنیم. خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای شیطان مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جاهای آسمانی. بنابراین اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. در این جلسه این آیه ها رو یک مرور کلی می کنیم و به چند نکته کلیدی اشاره خواهیم کرد. در همین ابتدا درباره پیش زمینه این آیه ها توضیح مختصری میدم. در این رساله پولس واقعیت های عظیمی رو به ما یادآوری میکنه. او برای ما توضیح میده در مسیح بودن یعنی چه؟ ایماندار بودن یعنی چه؟ اینکه به خدا متعلق باشیم به چه معناست؟ سکونت روح خدا در ایمانداران به چه معناست؟ پذیرفته شدن در خانواده خدا به چه معناست؟ ایستادن در مسیح به چه معناست؟ در این رساله جایگاه ایمانداران به ما یادآوری میشه. کیستی ما در مسیح یادآوری میشه. موقعیت ما، هویت ما اعلام میشه و شخصیت ما در عیسی مسیح مشخص میشه. در سه فصل اول به این حقیقت عالی یعنی به هویت و کیستی ما در مسیح اشاره میشه. ما با همه برکت‌های روحانی در جاهای آسمانی مبارکیم. ما فرزند خوانده شدیم. ما از قبل برای نجات و رستگاری تعیین شدیم. ما آمرزیده شدیم. روشنگری و درک و فهم و قدرت روحانی به ما عطا شده. ما از سلطه شیطان بیرون آمدیم و در ملکوت مسیح جای گرفتیم. ما برای کارهای نیکو آفریده شدیم که خدا از قبل مهیا کرد تا در آنها سلوک نماییم. ما از زندگی دنیوی جدا شدیم و به یک قلمروی کاملا تازه وارد شدیم. ما با خدا متحد شدیم. با مسیح متحد شدیم. با روح القدس متحد شدیم. با سایر ایمانداران متحد شدیم. حالا که ایماندار شدیم، نگرش ما عوض شده. طرز فکرمون عوض شده. احساسات ما تغییر کرده. گفتار و کردارمان تغییر کرده. همه اینها نشانه های یک ایمانداره که در سه فصل اول کتاب افسوسیان به اون اشاره میشه. همه این تغییر و تحول در ایمانداران بنابر هدف عظیم خدا در سر کلیسا صورت میگیره، چون خدا ما رو در عیسی مسیح متحد نموده و ما رو از قدرت رستاخیز لبریز کرده. سپس در فصل 4، 5 و 6 به رفتار و کردار و موقعیت ما اشاره میشه، یعنی کیستی ما و شیوه زندگی ما. پولس رسول معیارهای زندگی رو برای ما مشخص میکنه تا بنابر آن معیارها زندگی بکنیم. این توصیف پولس رو با مثال یک ماشین برای شما توضیح میدم. 3 فصل 1 رساله افسوسیان ساختار یک ماشین رو توصیف میکنه. موتور آن، نیروی آن، قابلیت و ظرفیت آن. سپس در 3 فصل بعدی نقشه مسیری که ماشین باید در اون حرکت بکنه توصیف میشه. در 3 فصل اول ما ایمانداران آدمای پرتوان و نیرومند توصیف میشیم. 3 فصل بعدی به ما نشون میده با این توان و قدرت باید کجا بریم. روح القدس در باطن ما سویچ استارت رو روشن میکنه و ما با روح القدس پر میشیم. وقتی روح القدس اختیاردار ما میشه، نیروی موتور مهیا میشه و در اطاعت شروع به حرکت میکنیم تا مطابق نقشه مسیری که خدا به ما نشون میده پیش بریم. سپس در فصل 4، 5 و 6 میبینیم که سبک زندگی ما با دنیا فرق داره. ما باید به شایستگی رفتار بکنیم. باید در یگانگی و اتحاد سلوک بکنیم. باید رفتار و کردارمون با دنیا فرق داشته باشه. باید در محبت، در نور، در حکمت، در روح گام برداریم. روابط ما با دنیا فرق داره. ترانه های ما با دنیا فرق داره. ازدواج ما با دنیا فرق داره. خانواده ما با دنیا فرق داره. شغل و حرفه ما با دنیا فرق داره. ما تمام این امور رو با معیارهای خاص و منحصر به کلام خدا پیش میبریم. ایمانداران باید با این اصول و معیارهای مشخص در دنیا روزگار بگذرونند. الان به این نکته توجه بکنید. شما همه منابع روحانی و قوت روحانی رو در اختیار دارید. شما اصول لازم برای زندگی مسیحی رو در اختیار دارید. اما یک واقعیت رو باید بدونید. با اینکه قدرت رستاخیز در اختیارتونه، با اینکه همه حقایقی که باید بدونید در دسترس شماست، اما باید بدونید زندگی مسیحی آسان نخواهد بود. این همان حقیقتی است که پولس نامش رو با اون تموم میکنه. فرض نکنید جاده زندگی مسیحی همیشه صاف و هموار خواهد بود. این که میدونید چگونه باید در محل کارتون رفتار بکنید به این معنی نیست که همه چیز سر کار روبراه خواهد بود. این که میدونید چگونه باید با خانواده خودتون رفتار کنید به این معنی نیست که هیچ مشکلی در خانواده نخواهید داشت. این که قدرت رستاخیز و قوت روحانی در اختیارتونه به این معنی نیست که لزوماً آن قدرت رو به کار خواهید گرفت. این که میدونید خدا در مورد پیوند ازدواج چه تعلیمی میده تضمین یک ازدواج موفق نیست. بله، قدرت روحانی در اختیارتونه. شما از اصول و قواعد زندگی مسیحی خبر دارید، اما دشمن رو نباید نادیده بگیرید. هدف دشمن اینه که در مقابل هر کار نیکی که خدا قصد انجامش رو داره بیسته. دشمن در زندگی شما حضور خواهد داشت تا مانع اهداف الهی در زندگی شما بشه. از این رو بهترین واژه‌ای که میتوان زندگی مسیحی رو با اون تعریف کرد واژه پیکار میباشه. این همون معنا و مفهومی است که پولس در این آیه ها در نظر داره. در واقع پولس در پایان عمرش میگوید به جنگ نیکو جنگ کرده ام. او در توصیف خدمتش میگوید مشت میزنم نه آنکه هوا را بزنم. پولس به تیموتائوس میگوید چون سپاهی نیکو در تحمل زحمات شریک باش. پس در کتاب مقدس بارها زندگی مسیحی یک جنگ و یک پیکار توصیف میشه. وقتی عیسی مسیح خدمت خودش رو شروع کرد، در همون قدم اول جنگ او با شیطان شروع شد. پس از 40 روز روزداری، شیطان به عیسی مسیح نزدیک میشه و 3 بار زیرکانه او رو وسوسه میکنه. عیسی مسیح با شیطان در نبرد بود. در پایان خدمتش، عیسی مسیح در باغ جتسیمانی با شیطان درگیر بود، به طوری که از عرق پیشانی او خون چکید. حالا درسی که از این تجربه عیسی مسیح میآموزیم اینه که چه در ابتدای زندگی مسیحی باشید و چه در انتهای آن، در هر حال نبرد ادامه داره. پس سخت در اشتباهید اگر خیال میکنید با گذشت زمان این نبرد آسانتر خواهد شد. یادمون باشه که عیسی مسیح در همان ابتدای خدمتش با شیطان درگیر بود. ولی زمانی که در ابتدای خدمتش در آن بیابان شیطان سراغش اومد، از پیشانی عیسی مسیح قطره خون نچکید. قطره های خون در پایان خدمتش و در باغ جتسمانی از پیشانی او چکید. گویا هر قدر عیسی مسیح به تحقق اهدافش نزدیکتر شد، تلاش و تقلای دشمن شدیدتر شد. یادم میاد وقتی جوانتر بودم، یک نفر به من گفت باید از همین حالا شروع بکنی به ایمانت شهادت بدی. هرچه بیشتر شهادت بدی آسونتر میشه. اما باید بگیم خیر، این حرف درست نیست. هرچه بیشتر تأثیر گذار بشید، شیطان شدیدتر ضد شما کار میکنه. معمولا مردم به من میگند مدت طولانیست که داری موعظه میکنی، حتما که پس از این همه مدت موعظه کردن باید آسونتر شده باشه. خیر، موعظه کردن آسونتر نشده، حتی سخترم شده. شاید تعجب بکنید اگر بگم شیطان میخواد به هر شکلی که بتونه مانع موعظه کردن من بشه. این روزها خیلی بیشتر از قبل باید بجنگم تا بتونم برای مطالعه کردن وقت آزاد پیدا بکنم. منظورم اینه که صبح زود، شب تا دیر وقت، خلاصه هر وقت آزاد رو باید غنیمت بدونم. چون شیطان راه‌های زیادی بلده تا اولویت تعلیم کلام خدا رو در زندگی من کمرنگ بکنه. برای همین شیطان همه جوره به من حمله میکنه. خیلی وقتها واقعا خسته هستم. راستش امروز صبح که از خواب بیدار شدم، همون موقع به سقف خیره شدم و اولین فکری که به ذهنم اومد این بود: ای وای، امروز یک شنبه است. دوباره باید موعظه بکنم. واقعیت اینه که دلم میخواست چشمو ببندم و بخوابم. به خودم گفتم ای کاش مریض بودم. البته نه یک بیماری سخت. فقط اونقدر مریض بشم که نتونم موعظه بکنم. ولی اونقدر مریض نشم که نتونم به سفر یا گشت و گذار برم یا گلف بازی بکنم. سپس کمی دعا کردم و گفتم خدایا این فکرها فکرای من جدید نیست. این فکرها به خاطر گناهی است که در منه. بعد خودم رو جمع و جور کردم و صبحونه خوردم. اون وقت بود که دیگه بی صبرانه منتظر بودم از در خانه بیرون بزنم و به کلیسا بیام. خلاصه جان کلام اینه که موعظه کردن هیچ وقت آسان‌تر از قبل نمیشه، چون همیشه یک جنگ در حال وقوعه. این جنگ هرگز تموم نمیشه. برای همین در کنار موفقیت‌ها و دستاوردهای روحانی همیشه یک حس خستگی وجود داره. هرچه بیشتر بجنگید رشته پیروزی بزرگتر میشه. هرچه رشته پیروزی بزرگتر بشه اعتمادتون به خدا بیشتر میشه و بیشتر خاطر جمع میشید که خدا شما رو از این جنگ عبور خواهد داد. هرچه بیشتر قدرت خدا رو به چشم ببینید شور و شوق شما بیشتر خواهد شد. من این حس رو خیلی خوب درک میکنم که به گفته کتاب مکاشفه وقتی مقدسان از دنیا میرند از زحمات خود آرامی مییابند. گاه از این منظر به آسمون فکر میکنم. ولی تا وقتی اینجا و در این کره خاکی هستیم جنگ و نبرد ادامه داره. منم دلم میخواد در میدان این نبرد حضور داشته باشم. در این خصوص پولس رسول در رساله اول قرنتیان فصل 16 آیه 8 میگوید در افسوس خواهم ماند. چرا؟ زیرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد و مخالفان بسیارند. پولس میگه باید اینجا بمونم چون اینجا آتش جنگ داغ‌تره. واقعیت اینه که بسیاری از ایمانداران میگویند باید وضعیتم رو تغییر بدم. روز به روز اوضاع سخت‌تر میشه. باید یک خدمت آسان پیدا بکنم. خیلی از مردان در خدمت شبانی به محضی که اوضاع سخت میشه عزم خودشون رو جزم میکنن که ترک خدمت بکنن. اما پولس میگه باید اینجا بمونم. آتش نبرد در اینجا داغ‌تره. پیروزی عظیم در اینجا حاصل میشه. من از این جمله آقای رابینسون، واعظ و مبشر آمریکایی معروف به عمو رابینسون، خوشم میاد. او زندگی مسیحی رو یک جنگ میدونست و میگفت تمام عمرم شیطان رو گاز میگیرم. وقتی دندانهایم رو از دست بدم تا وقتی زنده ام با لثه او رو گاز میگیرم. پس این جنگ بی امانه. این پیکار هرگز تموم نمیشه. زیستن برای عیسی مسیح این گونه نیست که رقص کنان در دشت و چمنزار از این سو به آن سو بریم و گل بچینیم و سرخوش باشیم. زیستن برای عیسی مسیح مثل قدم گذاشتن در میدان مینه، در حالی که یک سری تیرانداز نیز همه جا در کمین شما هستند. اما آن تیراندازان رو نمی بینید، چون آنها به قلمروی ورای این دنیا تعلق دارند که خارج از درک شماست. بله، زندگی مسیحی یک جنگ و دشمن مصمم با حمله بی امان هر قصد و هدف الهی رو نابود کنه. بنابراین هر ایماندار باید خودش رو در حال و هوای میدان جنگ ببینه. ما فرزندان خدا هستیم. ما خادمان خدا هستیم. ما سربازان خدا نیز می باشیم. در این راستا پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 10 می گوید اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه روحانی است. ما خیالات و هر بلندی را به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. پس ما در نبردی می جنگیم که جسمانی نیست. البته ممکنه انسانها آتش این نبرد رو شعله‌ور بکنند. برای مثال انسانها به عیسی مسیح جفا رسوندند. انسانها بر او آب دهان انداختند. حمله دشمن میتونه خودش رو به شکل تمسخر، توهین و ناسزا نشون بده. میتونه مشت به صورت باشه. میتونه میخ و نیزه به پهلو باشه. رسولان مسیح سرشون از تن جدا شد و به خاطر مسیح کشته شدند. همین آزار و جفا میتونه امروز برای ایمانداران اتفاق بیفته. در یک جامعه که ترس از خدا کمتر میشه و انسان محوری بیشتر میشه. وقتی با امانت و وفاداری عیسی مسیح رو بشارت میدیم، چه بسا ما هم در اون جامعه به نقطه برسیم که آزار و جفا ببینیم. اما پشتوانه این آزار و جفا، پشتوانه این نفرت و آزار و اذیت مخلوقات روحانی می باشند که با ایمانداران سر جنگ دارند و برای رسیدن به اهدافشون از دنیای مادی استفاده می کنند. مسئله این نیست که انسانها از مسیح بیزارند، بلکه این شیطانه که از مسیح نفرت داره. انسان‌ها صرفاً مهره دست شیطان هستند. این شیطانه که آتش این پیکار رو شعله‌ورتر می‌کنه. از این رو ما با دشمنی قدرتمند، زیرک، مکار و موذی درگیر هستیم. پس اگر قرار زندگی روحانی ما پیشروی بکنه، اگر قرار برابر کیستی و هویتمون زندگی و عمل بکنیم، اگر قرار به کمال زندگی مسیحی دست بیابیم، باید به آنچه پولس در پایان رساله افسوسیان میگوید گوش فرا بدیم. ما نباید ساده لوح باشیم و خیال بکنیم حالا که این همه دانش و معلومات داریم میتونیم همه چیز رو سر و سامون بدیم و همه چیز درست و به جا پیش خواهد رفت. مادامی که کمر همت میبندیم تا به راه و رسم خدا در ملکوت خدا زندگی بکنیم، در همان قدم اول و سپس در کل مسیر با ضدیت و مخالفت مواجه خواهیم شد. چون شیطان همه تلاش خودش رو خواهد کرد تا با ما مقاومت بکنه. از این رو در بررسی آیه های 10-13 به 5 نکته اشاره می کنیم. آمادگی، زره، دشمن، نبرد، پیروزی. اولین قدم آمادگی است که یک اصل پایه و اساسی می باشه. قطعاً که نمی خواهید بدون آمادگی به میدان جنگ قدم بگذارید. قطعاً که نمی خواهید فقط اونجا پرسه بزنید. سپس هوشیار بشید و ببینید در هنگامه نبرد نصف جنگ رو باختید. پس آمادگی در اولویته. منظور پولس در آیه 10 همین می باشه. او واژه خلاصه رو به کار می بره تا به آخرین موضوعات اصلی این رساله اشاره بکنه. سپس می گوید ای برادران من. پولس با این عبارت به اونا نشون می ده که او نیز در اون کشمکش های روحانی با اونها همراست. در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. در واقع پولس میگه این یک اصل کلی در زندگی است که باید به قوت خدا تکیه بکنید. ای برادران من، این یک سبک زندگی است که به قوت خدا وابسته باشید. توجه بکنید که پولس در آیه 10 دو بار حرف اضافه در رو به کار میبره. در خداوند و در توانایی قوت او. این یک واقعیت بنیادین در کتاب افسسیان میباشه. ما در مسیح هستیم. ما با مسیح یکی هستیم. حیات او حیات ماست. قدرت او قدرت ماست. حقیقت او حقیقت ماست. ما در مسیح با او یکی هستیم. از این رو در مسیح ما قوی هستیم. در مسیح توان و قوت او توان و قوت ما میشه. پس هر قدرم دشمن ما قوی باشه، ما در مسیح قوت داریم. نگفته نمونه که قدرت دشمن خیلی زیاده. فصل سوم کتاب مکاشفه از کلیسای فیلادلفی نام میبره که یک کلیسای خوب و سالم بود. در واقع فیلادلفی یکی از دو کلیسا در بین هفت کلیساست که توبیخ و محکوم نمیشه. آنها یک جماعت صالح، عادل و ایماندار بودند. خداوندمان به آن کلیسا میگوید دری گشاده پیش روی تو گذاشتم. کلیسای فیلادلفی کلیسایی بود که بشارت میداد. خدا آن کلیسا رو برکت داده بود. سپس آیه 8 میگوید اندک قوتی داری. حقیقت زیبا اینجاست که حتی اندک قوت کلیسا رو حفظ میکنه. خدا آنقدر از شیطان قدرتمندتره که حتی اندکی از قوت خدا برای غلبه بر کل دشمنان کفایت میکنه. او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. او که در ماست بی نهایت بزرگتره. آنقدر بزرگتره که حتی کمترین مقدار از قدرت الهی میتونه بر بیشترین مقدار از قدرت جهنم و دشمن غلبه بکنه. بله، در خداوند قوت از آن ماست. در رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 13 پولس میگوید قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. منبع قدرت در اختیار ماست. به اعتقاد من اگر این منبع قدرت رو انکار بکنیم، یک واقعیت پایه و بنیادین رو در زندگی مسیحی انکار میکنیم. واضحه که با انکار این واقعیت، آنچه پولس در رساله افسسیان فصل 6 بیان میکنه، باطل میکنیم. من معتقدم عیسی مسیح روی صلیب ضربه مرگ رو به شیطان وارد کرد. چنان که رساله عبرانیان فصل 2 آیه 14 به اون اشاره میکنه. عیسی مسیح صاحب قدرت مرگ رو نابود کرد. به اعتقاد من تنها کاری که ما باید انجام بدیم اینه که به اون پیروزی قدم بگذاریم. به این نکته توجه بکنید. اگر مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شد، اگر روی صلیب من و شما در مسیح بودیم، پس ما نیز در همان صلیب بر شیطان پیروز شدیم. همانطور که شیطان اکنون مطیع مسیح است، مطیع من و شما نیز می باشه. به گفته رساله رومیان، همانطور که شیطان زیر پای مسیح است، شیطان زیر پای من و شما نیز می باشه. من معتقدم شیطان یک دشمن شکست خورده است. من معتقدم شیطان نمیتونه ادعایی بر ایمانداران داشته باشه. به گفته رساله رومیان فصل 8، کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ اگر خدا ما ایمانداران رو عادل اعلام کرده، اگر خدا در نبرد پیروز شده، اگر خدا در عیسی مسیح فاتح و مظفره، پس پیروزی از آن من و شماست و شیطان قدرتی نداره تا مقابل آن قوت رستاخیز که در هر ایماندار ساکنه مقاومت بکنه. الان به این نکته دقت بکنید. ما در میانه جنگیم، اما دلیلی برای شکست و ترس وجود نداره. سرمایه الهی از آن ماست. در عهد جدید تیموتائوس جوان در میانه خدمت روحانی ترسیده بود. او کمرو و خجالتی شده بود. او درگیر شهوت‌هایی شده بود که سراغ جوانان میاد. تیموتائوس گرفتار آدمایی شده بود که از آموزه‌های غلط با او حرف می‌زدند و در ترویج اون آموزه‌های غلط خیلی کار بلد بودند. او چنان در ترس خودش غرق شده بود که در عمل از شهادت دادن به عیسی مسیح خجالت می کشید. او از همکارش در بشارت انجیل، از پولس رسول عزیز که او را شاگرد سازی کرده بود، شرم داشت. در هنگامه این احساسات هولناک، این خجالت، ترس، بی‌محبتی، شرم، شهوت و همه اینها، پولس رسول در رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 1 به او میگوید در فیضی که در مسیح عیسی است زورآور باش. یعنی ای تیموتائوس، دلیلی برای ترس و شرم وجود نداره. آن قوتی رو که از آن توست به کار بگیر. در فصل 1 پولس به تیموتائوس میگوید خدا روح ترس را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و انضباط را. پس جان کلام اینه، هیچ ایمانداری در هیچ زمانی در زندگی نباید احساس بکنه نبرد رو به دشمن باخته. خداوند در مسیح منبع پیروزی رو به ما عطا کرده. اکنون او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر بکنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند. حقیقت اینه که ما می تونیم پیروز بشیم. ما می دونیم در نهایت جنگ رو خواهیم برد، چون مسیح پیروزی رو برای ما ارمغان آورده. هیچ دلیلی برای شکست وجود نداره. اما چند مورد رو باید بدونیم. اول اینکه باید در خداوند قوت داشته باشیم. دوم اینکه باید زره پوش باشیم. این روزها درباره اخراج دیوها خبر زیادی میشنویم. گویا مسیحیان مدام به این فکرند که چگونه دیوها و ارواح پلید رو از یکدیگه بیرون بکنن. امروزه مسیحیان جنگیری میکنن که صد البته با تعلیم کتاب مقدس در تضاد. کتاب مقدس حرفی از جنگیری نمیزنه. در کل کتاب مقدس، در هیچ زمان و مکانی نمی بینید کسی دیوها رو از ایمانداران اخراج بکنه. در کلام خدا هرگاه با شیطان مقابله میشه، این مقابله دو اصل داره. اول قوت خداوند، دوم آنچه خدا در مسیح برای هر ایماندار فراهم کرده. همیشه همینطوره. آیین و مراسم جنگیری و کارهای از این دست در کتاب مقدس جای نداره. چرا؟ چون به این کارها نیاز نداریم. چون منبع اصلی در اختیار ماست. من همه تلاشم اینه که این حقیقت رو در ذهن شما جا بندازم که قوت الهی از آن ماست. رساله افسوسیان فصل 1 آیه 19 از قدرتی نام میبره که متعلق به ما ایماندارانه. چنا قدرتی؟ قدرت بی نهایت عظیم. قدرتی که مسیح رو از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جاهای آسمانی نشانید. بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت به هر نامی که خوانده می شود. نه در این عالم فقط، بلکه در عالم آینده نیز. پس ما صاحب چه نوع قدرتی هستیم؟ قدرتی که روی صلیب بر مرگ غلبه کرد. قدرتی که مرگ رو در قبر شکست داد. قدرتی که مسیح رو به دست راست خود در آسمان‌ها بالا برد و هر فرشته و هر دیو را زیر پای او قرار داد. این همان قدرتی است که صاحب آن هستیم. این قدرت در اختیار ماست. از این رو هر ایماندار درون خودش منبعی داره که میتونه با وجود حمله های بیامان شیطان با او مقابله بکنه. اما برای گرفتن از این منبع قدرت دو شرط داره. شرط اول اینه که یک ایماندار باید قوت رو در خداوند ببینه، نه در خودش. شرط دوم اینه که یک ایماندار باید زره پوش باشه و بدونه که آن زره رو خدا مهیا کرده. بنابراین آمادگی یعنی تشخیص میدیم قوت ما در خداونده. به گفته رساله کلوسیان فصل 1 آیه 10 به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا رشد بکنید. ما به اندازه توانایی جلال خدا به قوت تمام زورآور هستیم. خدا که ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر عزیز خودش منتقل ساخت. این قدرت رو به ما عطا نموده. هیچ ایمانداری وجود نداره که نتونه بر پایه این رستاخیز و قدرتی که در مسیح فراهمه با شیطان مقابله بکنه. چند وقت پیش شنیدم یک مسیحی که ظاهراً دیو زده بود توان رهایی از دیوها رو نداشته. برای همین دیگران باید به داد او می رسیدند و دیوها رو اخراج می کردند. اما بدونید کتاب مقدس چنین تعلیمی نمی ده. درون هر ایماندار قدرت خدا ساکنه تا آن ایماندار رو از هر گونه قدرت شیطانی، از هر گونه دیو و ارواح پلید آزاد بکنه. در این خصوص به کلام پولس در رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 12 توجه بکنید. پس آن که گمان برد که قائم است با خبر باشد که نیفتد. آیا می دونید چه موقع آسیب پذیر و در معرض خطر هستید؟ دقیقاً زمانی که خیال می کنید آسیب پذیر و در معرض خطر نیستید. ولی زمانی در خطر هستید که به خودتون می گید من هرچه باید بدونم می دونم. رساله افسوسیان رو خیلی خوب بلدم. حتی اون رساله رو از حفظ می خونم. به همه آموزه‌های الهیات مسلطم. همه چیز رو به راهه. از همه اصول خبر دارم و میدونم باید چه کار بکنم و چه کار نکنم. همچنین خیلی وقتا فکر میکنید که میتونید با شیطان مقابله بکنید. میتونم از پس شیطان بر بیام. کاملا مجهز هستم. اما مسئله اینجاست که وقتی فکر میکنید میتونید از عهده همه چیز بر بیایید، دقیقاً همان زمانه که در واقع توانایی آن رو ندارید. اما وقتی به خدا تکیه میکنید، هر کاری هم که شیطان انجام بده نمیتونه پیروزی رو از شما بگیره. در ادامه به رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 نگاه بکنید. هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت، اما خدا امین است. پس کل موضوع به ذات خدا بستگی داره. فقط بحث قدرت خدا نیست، بلکه امین بودن خدا اون قدرت و قوت لازم رو برای ما فراهم میکنه. خدایی که امین و وفاداره اجازه نمیده شما بیش از توانتون آزمایش بشید. خدا هرگز اجازه نمیده شیطان جای پای خودش رو در زندگی یک ایماندار محکم بکنه که آن ایماندار توان مقابله و ایستادگی نداشته باشه. همراه با وسوسه یا آزمایش، خدا راهی فراهم میکنه تا بتونید آن تجربه رو تحمل بکنید. در این پیکار هرگز زمانی نخواهد رسید که چاره شکست باشه. اگر به مسیح تکیه بکنید و به او وابسته بمونید، هرگز زمانی نخواهد رسید که در مسیح شکست بخورید. در واقع آن زمان که بی نهایت ضعیف هستید، این منبع قوت بیشتر از هر زمان دیگری در اختیارتون خواهد بود. در رساله دوم قرنتیان فصل 12 آیه 9 پولس میگوید قوت من در ضعف کامل میگردد. چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. مادامی که تصور میکنید میتونید از عهده مشکلات برآیید، قطعا که توانش رو نخواهید داشت. اما وقتی بدونید از توان شما خارجه و باید به خدا تکیه بکنید، آنگاه خدا قادر شما رو از سختی ها عبور بده. الان به این نکته توجه بکنید. فرض بکنید شما نگهبانی در حال انجام وظیفه هستید و شش دانگ حواستون رو جمع میکنید که مبادا لشکر دشمن نزدیک بشه. ناگهان لشکر دشمن به پادگان شما نزدیک میشه. در اون لحظه چه میکنید؟ آیا از سنگر دیدبانی پایین میدوید و با تفنگ کوچکتون به جنگ دشمن میرید؟ قطعا که اگه باهوش باشید این کارو نمیکنید. نگهبان ها به جنگ نمیرن. اونها به فرمانده خبر میدن. لطفاً در زندگی مسیحی این عصر رو بیاموزید که به نفع شماست. وقتی شیطان حمله میکنه با او مبارزه نکنید. به فرمانده گزارش بدید. در این خصوص داوود رو به یاد میاریم که به فلسطینیان میگوید جنگ از آن یهوه است. پس چون جنگ از آن یهوه میباشه، خدا باید به جنگه. خدا خودش میدونه چه کار بکنه. خدا تنها کسی است که در این نبرد میجنگه. کار ما صرفا اینه که بدونیم قوت روحانی در اختیار ماست. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 10 به ما میگوید میتونیم در خداوند و در توانایی قوت او قوی باشیم. پس دلیلی برای احساس شکست وجود نداره. دلیلی نداره. تصور بکنیم یک ایماندار آنقدر در دام شیطان گرفتار شده که نمیتونه از اون رهایی پیدا بکنه. هیچ اسارتی آنقدر بزرگ نیست که راه فراری از آن موجود نباشه، به شرطی که یک ایماندار از منابعی که در اختیار داره استفاده بکنه. این منابع از این قرارند: اول اعتماد به قدرت خدا، سپس به تن کردن زره. در عهد عتیق روح القدس به یهوشافات میگوید جنگ از آن تو نیست، از آن خداست. چقدر عالی! ما نمیخواهیم وارد جنگی بشیم که حتی نمیتونیم اون رو به چشم ببینیم، چون یک جنگ روحانی و خارج از دید ماست. نمیخواهیم وارد نبردی بشیم که حتی دشمن رو نمیبینیم یا نمیدونیم چگونه عمل میکنه. خیلی خوشحالم که جنگ از آن خداونده. از این رو وقتی وسوسه از راه میرسه، قصد شیطان اینه که ما رو آشفته و سردرگم بکنه. آن وقته که به فرمانده گزارش میدیم و از او درخواست میکنیم زندگی ما رو پاکسازی بکنه و ما رو به ظرفهای تمیز و صالح تبدیل بکنه تا در راستی و عدالت نترس و بیباک در پناه خدا پیش بریم. حالا به دومین راه مبارزه با دشمن نگاه میکنیم، یعنی پوشیدن زره. آیه 11: اسلحه تمام خدا را بپوشید. یک ایماندار باید زره داشته باشه. تا وقتی زره پوش نشید کاری از پیش نمیبرید. چه بسا آدما دور شما حلقه بزنند و با صدای بلند سر دیوها فریاد بزنند و به اونها نهیب بدند تا از شما بیرون بیان. اما تا وقتی خودتون زره پوش نباشید، یک دنیا آدم هم که جمع بشن و خودشون رو سیاه و کبود بکنن و عرق بریزند و اروای پلید رو از شما اخراج بکنند، قدم از قدم پیش نمیبرند. فقط کافیست خودتون زره تن بکنید. دیگه نیازی به اون همه آدم نداری. چرا؟ چون تکیه به قدرت خدا و اطاعت از خدا و پوشیدن زره تنها منبعی است که یک ایماندار لازم داره. این تنها راه حل کتاب مقدس برای جنگ روحانی است. گفته نمونه که در متن یونانی فعل بپوشید به این معناست: یک بار برای همیشه پوشیدن. این پوشیدن زره مثل پوشیدن لباسهای ورزشی نیست که فقط به وقت مسابقه اون رو به تن می‌کنید. شما یک بار زره می پوشید و اون رو تا آخر عمر به تن دارید. شما زره رو وقتی از تن بیرون میارید که در آسمان با خداوند ملاقات می کنید. شما زره می پوشید و آن را همیشه به تن دارید. اگر زره پوش نباشید، حتما که هر لحظه آسیب پذیر خواهید بود. احتمالاً پولس در حالی این نامه رو می نویسه که به یک سرباز رومی زنجیر شده بود. سربازها در لباس نظامی زره پوش جلوی چشم پولس بودند. آنها یک مثال زنده و گویا بودند که نشون می دادند که یک ایماندار چطور باید آماده نبرد با دشمن باشه. در آیه 14 پولس از این زره نام میبره: کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و کفش‌های آمادگی انجیل آرامش را در پا کنید. و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید و کلاه خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. در هفته های آینده این موارد نامبرده را با جزئیات بررسی خواهیم کرد. اما یادمون باشه که نیاز اصلی یک ایماندار اینه که به خداوند تکیه بکنه، زره بپوشه و آن رو همیشه به تن داشته باشه. واقعیت اینه که خیلی ساده لوحی است اگر خیال بکنیم چون دانش و معلومات الهیاتی داریم همه چیز روبه راه و امن و امان خواهد بود. خیر، ما باید زره پوش باشیم. فقط معلومات کافی نیست. این زره برای یک زندگی درست و صالح کاربرد داره. اگر می‌خواهید زندگی پیروزمندانه داشته باشید، زره به تن بکنید و آماده باشید، چون تا روزی که از دنیا برید نبرد ادامه خواهد داشت. حالا به افسوسیان فصل 6 آیه 11 نگاه بکنید که توصیف دشمنه. تا بتوانید با مکرهای شیطان مقاومت بکنید. پس قدرت و قوت خداوند در ماست. زره کامل رو به تن می کنیم. ما آماده ایم. ما زره پوش و مطیعانه به قدرت الهی تکیه می کنیم و به این ترتیب می تونیم با مکرهای شیطان مقاومت بکنیم. یک ایماندار همیشه باید مقاوم باشه و ایستادگی بکنه چون شیطان به او حمله خواهد کرد. منظورم اینه که نیازی نیست دنبال شیطان بگردید. شیطان خودش سراغتون میاد. من همیشه نگران کسانی هستم که بی جهت خودشون رو در تنگنا قرار میدن، به دیوها و ارواح پلید نهیب میدن، سر اونها داد و فریاد میزنن، با دیوها دهن به دهن میشن، با اونها حرف میزنن تا به اصطلاح آنها رو از یک نفر اخراج بکنند. در این حالت خودتون رو در موقعیتی قرار میدید و در واقع وارد حوزه میشید که دانش و اطلاعاتی درباره اون ندارید. اما باید بگیم لازم نیست شما دنبال دیوها برید. اونا خودشون سراغتون خواهند اومد. واقعا نیازی نیست با دیوها و ارواح پلید درگیر بشید. شما قدرت خدا رو دارید و زره پوش هستید. با همین ابزار خدا به جنگ دشمن میره. فقط کافی است محکم و استوار بیستید. کتاب مقدس هیچگاه به ما نمیگه به شیطان حمله بکنیم. کلام خدا به ما میگوید با شیطان مقاومت بکنید تا از شما دور بشه. پس محکم بیستید. عقب نشینی نکنید. حالا ببینیم دشمن کیست. واضحه که دشمن شیطان میباشه. مردم میگویند شیطان اصلا وجود نداره. شیطان فقط مخصوص روز هالووینه که لباس شیطانی میپوشیم و ادای شیطان در میاریم. یک دم نکتیز و دو شاخ کوچیک و یک چنگک. خیر، این گفته کتاب مقدس نیست. به گفته کتاب مقدس شیطان وجود داره. شیطان واقعی است. شیطان همان لوسیفره، یعنی والاترین فرشته. کتاب اشعیا فصل 14 و حزقیال فصل 28 درباره این فرشته صحبت میکنه. همان کروبی مس شده، کسی که با تمام جواهرات آسمان میدرخشید، والاترین فرشته خدا. این فرشته مس شده میخواست مثل خدا باشه، اما این فرشته به خاطر گناه غرور از آسمان رانده شد. کتاب مکاشفه فصل 12 در توصیف این فرشته میگوید اژدهای بزرگ سقوط کرد و با دوم خودش یک سوم فرشتگان رو به زمین ریخت. لوسیفر، این فرشته سقوط کرده، این والاترین فرشته، باعث سقوط یک سوم فرشتگانی شد که خدا آنها را آفرید. از میان میلیون ها فرشته، آنها که سقوط کردند تبدیل به دیوها شدند که همراه با شیطان دشمن بشر می باشند. یادمون باشه که عیسی مسیح باور داشت شیطان وجود داره. در انجیل متی فصل 4 عیسی با شیطان هم کلام میشه. در انجیل یوحنا فصل 14 و 16 و سایر آیه های انجیل عیسی مسیح درباره شیطان صحبت میکنه. رسولان عیسی مسیح باور داشتند شیطان وجود داره. پولس درباره شیطان صحبت میکنه. پتروس درباره شیطان صحبت میکنه. یعقوب درباره شیطان صحبت میکنه. با نگاه به تاریخ بشر میبینید که شیطان وجود داره. در کتاب پیدایش فصل 3 شیطان حوا رو وسوسه میکنه. در انجیل متی فصل 4 شیطان مسیح رو وسوسه میکنه. در انجیل متی فصل 4 شیطان کلام خدا رو تحریف میکنه و در کتاب زکریا فصل 3 شیطان با کار خدا ضدیت میورزه. در رساله اول تسالونیکیان فصل 2 شیطان سد راه خادم خدا میشه. در رساله دوم قرنتیان فصل 4 شیطان مانع بشارت انجیل میشه. شیطان در رساله اول تیموتائوس فصل 3 شریران رو به دام می اندازه و در کتاب مکاشفه فصل 16 چشم شیطان دنبال امتها و ملت هاست. در رساله دوم قرنتیان فصل 11 شیطان مثل فرشته نور ظاهر میشه. در رساله یهودا شیطان با میکائیل فرشته می جنگه. در کتاب پیدایش فصل 3 شیطان گناه رو وارد جهان میکنه. به گفته رساله اول یوحنا فصل 5 اکنون تمام دنیا در شریر خوابیده. شیطان در سراسر تاریخ حضور داره. حالا به لقب‌های مختلف شیطان نگاه بکنیم. کتاب مقدس در کتاب حزقیال فصل 28 او را کروبی مسح شده می‌نامه. در انجیل یوحنا فصل 16 شیطان رئیس این دنیا نام داره. رساله افسوسیان فصل 2 شیطان رو رئیس قدرت هوا مینامه. رساله دوم قرنتیان فصل 4 شیطان رو خدای این عصر مینامه. انجیل لوقا فصل 11 آیه 15 شیطان رو رئیس دیوها مینامه. در کتاب مقدس 52 بار این فرشته سقوط کرده شیطان نامیده شده که به این معنا می باشه دشمن و متخاصم. رایج‌ترین نام او شیطانه. کلام خدا 35 بار او رو ابلیس می نامه که در زبان یونانی دیابولوس می باشه و به این معناست تهمت زن، افترازن. در کلام خدا شیطان به این نامها خوانده میشه: آن مار قدیمی، اژدهای بزرگ، شیر قران، آن شریر، ابدون، اپالیون، وسوسه‌گر، آن مدعی و روحی که اکنون در فرزندان نافرمانی کار می کند. همچنین خداوندمان در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 شیطان رو قاتل و دروغگو می نامه. شیطان آشکار و پنهان با تعالیم و آموزه های شیطانی و با روح‌های گمراه کننده در دنیا عمل می‌کنه. شیطان در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 8 گناهکار نامیده میشه. به گفته رساله دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13 تا 15 شیطان یک تقلیدگره. شیطان دشمن خوفناکه. لوسیفر این فرشته سقوط کرده از آسمان فرمان روای لشکر عظیم دیوهاست. این مخلوقات شیطانی از زمان سقوطشون قرنها و هزاران ساله که وجود دارن. آنها یک عمر روی کره زمین جولا میدن. دیوها هیلگر، زیرک و مکارند و نیرنگ دارند. دیوها نامری‌اند، از جنس آدمیزاد نیستند، اما دشمن ما هستند. به گفته رساله افسوسیان فصل 6 آیه 11 دیوها با تکیه بر مکرهای شیطان عمل می کنند. واژه مکر در زبان یونانی متودیا می باشه، یعنی روش‌ها، شیوه‌ها. در رساله افسوسیان فصل 4 آیه 14 این واژه چنین ترجمه شده: هیله اندیشی برای مکرهای گمراهی. اما هدف این مکر و هیله چیست؟ تا مثل کودکان رانده شده از باد هر تعلیم بشیم. جان کلام اینه که مکرها و هیله های شیطان به دروغ و آموزه های نادرست و دین و مذهب دروغین و تعلیم غلط ختم میشه. شیطان دروغگو و پدر دروغگوهاست. شیطان فریبکاره. شیطان ظریف و زیرکانه، اما به شدت و فوق طبیعی انسانها رو فریب میده. شیطان مردم جهان رو با نظامهای مذهبی دروغین فریب میده. این نظامهای مذهبی دروغین چقدر هم آراسته و پیراسته به نظر میرسند و در فریب آدمها خیلی ماهر و کاربلدند. در عهد عتیق شیطان قوم اسرائیل رو فریب میده تا بت‌ها رو بپرستن و به خدای حقیقی پشت بکنند. در عهد جدید شیطان قوم اسرائیل رو فریب میده تا ماشیح رو بکشن. آیا باورتون میشه در آینده شیطان قوم اسرائیل رو فریب خواهد داد تا دجال رو مسیح بدونند؟ واضحه که شیطان فریبکاره. او زیرکه. شیطان با دروغ و ترویج بدعتها و آموزه های دروغین کار خودش رو پیش میبره. شیطان درباره همه چیز دروغ میگه. هم دروغ‌های ساده و هم دروغ‌های آراسته و پیراسته. بیشتر وقتا من از آموزه‌های دروغین و بدعت‌ها و تعالیم نادرست ناراحت میشم. دلم میگیره که حقیقت کلام خدا رو انکار میکنن. هر دم از این باغ بری میرسه. یک روز مسیحیان لیبرال نوین از راه میرسند و نظام و ترتیب الهی رو برای بنیاد خانواده انکار می کنند. یا همجنسگرایی رو یک معیار اخلاقی تازه در جامعه بنا می گذارند. خلاصه انواع و اقسام بدعت ها و فرقه ها و دستبندی های مذهبی ظهور می کنند. دار و دسته دین و مذهب های کهن و قدیمی که دیگه جای خودش رو دارند. ولی همه این دروغ‌ها و فریب‌ها جهنمی هستند و از غر جهنم میان و سرانجام باید در عذاب شدید و بی‌امان جهنم داوری بشند. همه این دروغ‌ها و فریب‌ها از شیطان منشأ می‌گیره. همه آنها حیله‌های شیطان هستند. شیطان زیرک و نیرنگ بازه. او در جهان پرسه میزنه و مانع اثر گذاشتن کلام خدا در دل انسانها میشه. به گفته انجیل لوقا فصل 8، شیطان کلام خدا رو از دلها میدزده. شیطان کلام خدا رو تحریف و منحرف میکنه. شیطان مردانی رو پشت منبر کلیسا قرار میده که اقتدار کتاب مقدس رو انکار میکنند، الوهیت مسیح رو انکار میکنند، نجات محض فیض رو انکار میکنند، بازگشت مسیح رو انکار میکنند، روز داوری رو انکار میکنند، گناه رو انکار میکنند، همه چیز رو انکار میکنند. شیطان یک سبک زندگی رو تعلیم میده که به هلاکت میانجامه. شیطان خودش رو در سیاست و دولت‌ها و کشورها و همچنین زندگی شخصی مردم دخالت میده. شیطان سراغ مسیحیان میاد و ذهن و دل اونها رو به شک میاندازه. به همین شکل شیطان سراغ حوا اومد. همونطور که در طول تاریخ شیطان سراغ قوم خدا اومد و در ذهنشون شک و تردید ایجاد کرد. شیطان باعث و بانی آزار و جفا به ایماندارانه. شیطان مانع خدمت ایمانداران میشه. شیطان ترس و وحشت به جان کلیسا میاندازه. شیطان ما رو به خودکفایی، شک و تردید، دروغ، بیبندوباری، دنیوی بودن، غرور، دلسردی و خیلی چیزهای دیگه وسوسه میکنه. شیطان خیلی ظریف و زیرکانه عمل میکنه. البته مردم تصور میکنند هرچه بیشتر از عمر ایمان شما میگذره، هرچه بالغتر میشید، زندگی مسیحی آسانتر میشه. خیر، اینطور نیست. هرچه بیشتر معلومات داشته باشید، وسوسه ها ظریف‌تر و زیرکانه‌تر میشن. از این رو شیطان یک دشمن خوفناکه. اما دشمن ما فقط شیطان نیست. به آیه 12 نگاه بکنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست. این رو در نظر داشته باشید که نظام جهان یا مردم دنیا دشمن ما نیستن. چه بسا دنیا و مردم دنیا به ما جفا بکنن و شاید روزی همان کاری رو با ما بکنند که با عیسی مسیح کردند. خداوند در انجیل یوحنا فصل 15 میگوید اگر به شما جفا میکنند و شما را میکشند و شما بیزار میشند، تعجب نکنید. آنها از من بیزار بودند. منو جفا رسوندند. منو کشتند. انتظار نداشته باشید با خادمان بهتر از آقا و سرورشون رفتار بکنند. پس تعجب نکنید. بنابراین دشمن واقعی جسم و خون نیست. اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران ظلمت این جهان و فوج‌های روحانی شرارت در جاهای آسمانی. همه اینها اصطلاحاتی برای توصیف دیوها می باشه. امپراتوری دیوها دشمن واقعی است که با آن می جنگیم. نگفته نمونه، واژه کشتی گرفتن در آیه 12 به یک مسابقه ورزشی ساده اشاره نداره. در دوران روم باستان وقتی کشتیگیران داخل گود می شدند. هدف این بود که یک کشتیگیر هر دو دست رو دور گردن حریف قرار بده و گردن حریف رو بگیره و شانه ها و سر او رو به خاک بماله. اگر سر حریف به خاک مالیده می شد، بازنده بود و جانش رو از دست می داد. اگر فقط شانه هاش زمین می خورد و طرف مقابل نمیتونست سر او رو به خاک بماله، مبارزه ادامه پیدا میکرد تا یکی سر دیگری رو به خاک بماله. حالا در بُعد روحانی شیطان از طریق دیوها با ما کشتی میگیره و ما با شیطان میجنگیم. جنگی که در واقع مسئله مرگ و زندگی است. این رو هم بگیم که دیوها از حقایق کتاب مقدس خبر دارن. آنها از آخر و عاقبت خودشون خبر دارن. آنها میدونن چاهی بی انتها وجود داره. دیوها میدونن مکانی ابدی برای اونها تدارک دیده شده. برای همین به هر کاری دست میزنند تا در این کشتی روحانی سر حریف رو به خاک بمالند. از این رو این جنگ فراسوی قدرت و توان انسانه و شباهتی به مسابقه ورزشی نداره. در واقع انسان‌ها واقعاً باید خیلی ساده‌لوح باشند که تصور بکنند میتونن وارد یک جنگ فراطبیعی بشند. انسان‌ها واقعاً باید ساده‌لوح باشند که خیال بکنند میتونن یک تنه با مقاصد شیطان بجنگن. دشمن ما دشمن زیرکه. با این میزان از زیرکی شیطان واقعا برای من عجیبه. آدمهایی رو میبینم که خودشون رو درگیر اخراج دیوا میکنند و با اونها در میافتند. شما واقعا درک نمیکنین خودتون رو در چه موقعیتی قرار میدید. شما از پس دیوا بر نمیایید. یکی از دوستان من آقای جان والدن تحقیقات زیادی درباره بدعت‌ها انجام داده و احتمالاً پرکارترین پژوهشگر بدعت‌ها در این دوره و زمانه است. او در گزارشی که برای من فرستاد چنین توضیح میده: خدا ما رو به شکلی نیافریده که بتونیم بدون دردسر و امن و امان با دیوها به قول معروف سر و کله بزنیم و در نهایت تلاشمون مؤثر و ثمر بخش باشه. حتی اگر همه چیز امن و امان باشه و همه چیز خوب پیش بره که قطعاً اینطور نخواهد بود، کسی چه میدونه دیوها در قلمروی خودشون چه کارهایی از دستشون برمیاد و چه روابطی بین دنیای اونها و دنیای ما وجود داره. ما برای کند و کاو و تفتیش و وارسی دنیای غیرمادی و ماورای طبیعی آفریده نشدیم. وارد شدن به قلمروی دیوها مثل قدم گذاشتن در یک خوکدانی پر از شرارت و پلیدی و خصومت و دشمنی است. ما اینگونه آفریده نشدیم که گنجایش ذهنی لازم رو داشته باشیم تا در حوزه و سیطره فراطبیعی و غیر مادی خیر رو از شر و حقیقت رو از دروغ تفکیک بکنیم. برای نمونه دانیال نبی یک جوان تیزوش و خدا ترس بود. با این حال خدا باید به او حکمت افسونتر عطا می کرد تا بتونه در امور نهان و غیر مادی بصیرت و قدرت تشخیص داشته باشه. بنابراین درگیر شدن در چنین اموری همیشه به یک نتیجه نادرست ختم می شه. چون انسان که یک مخلوق سقوط کرده است به قدر کفایت مجهز نیست و و توانایی لازم رو نداره که در امور و مسائل دیوها دخالت بکنه. بله، آقای جان والدن درست میگه. تنها کاری که باید انجام بدید گزارش به فرمانده هست. پس زره رو به تن بکنید و با قلمرویی که حتی نمیتونید اون رو درک بکنید درگیر نشید. تا اینجا دشمن رو شناختیم و فهمیدیم برای مقابله با او به زره و آمادگی نیاز داریم. خیلی مهمه این نبرد رو درک بکنیم. در این نبرد زندگی مسیحی برای من و شما آسان نخواهد بود. اما یک نکته را گوشزد میکنم. ما برای امور مهم زندگی سخت تلاش میکنیم و زمانی که به اونها دست پیدا میکنیم برای ما شیرین و دلپذیرتر میشن و طعم پیروزی رو میچشیم. حالا برای من بزرگترین شادی شیرین و دلپذیر این امره که میدونم بر شیطان غلبه میکنم. یادمون باشه که شیطان پیرامون ماست. دیوها همه جا هستن. دیوها منو میشناسن. یک بار وارد اتاقی شدم که یک شخص دیو زده اونجا بود. آن دیوها خطاب به من فریاد زدن این یک نفر از اینجا بیرون بره. دیوها میدونن من کیستم. آنها منو میشناسن. البته آن روز تنها زمانی بود که با دیوها هم کلام شدم. من با آنها دهن به دهن نمیشم و با اونها کار ندارم. کتاب مقدس از من نمیخواد با دیوها حرف بزنم. من نمیدونم دیوها چه میکنن. نمیدونم چه نمایش هایی به پا میکنن. این حوزه است که وارد اون نمیشم. با دیوها صحبت نمیکنم. با اونها توجه نمی کنم. فقط زره می پوشم و به فرمانده گزارش می دم. در 10 سال گذشته خدا به خدمت کلیسای ما برکت داده و ما اصلا به دیوها اعتنا نکردیم. البته دیوها می دونن ما اینجا هستیم. اما برای من مهم نیست چند نفر از اونها به من حمله بکنن. 1000، 10000، 100000، 1,000,000 دیو اصلا برای من مهم نیست. حتی اگر همه دیوها ضد من هم دست بشن برای من مهم نیست. اگر خود شیطان مقابلم بیسته برای من مهم نیست. او که در منه بزرگتر است از آن که در جهانه. من در مسیح صاحب منبعی هستم که با قلمروی شیطان مقابله می کنم. مطمئنم در 10 سال گذشته دیوها تقلا کردند کار خدا رو در کلیسای ما متوقف بکنند. اما نمی تونند موفق بشن. تا زمانی که وفادار باشیم دیوها نمیتونن به آرزوشون برسن. باید از قدرتی که در ماست درست و به جا استفاده بکنیم. باید در خدا قوت بگیریم. باید با تواضع و فروتنی آگاه باشیم که در خودمون هیچ قوتی نداریم. باید زره پوش بمانیم و یک زندگی درست و صالح داشته باشیم. برای من مهم نیست نیروهای جهنم دلشون میخواد چه بر سر ما بیارن. آنها عاجز و ناتوانن. ما حتی اگر مثل کلیسای فیلادلفیه فقط اندک قوتی داشته باشیم دیگه کاری از نیروهای جهنمی ساخته نخواهد بود. این پیغام رو با اعلام پیروزی در آیه 13 تموم میکنیم. از آمادگی تا زره، از زره تا دشمن، از دشمن تا نبرد، از نبرد تا پیروزی. بنابراین اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. خیلی میپسندم که این آیه اشاره میکنه که ما میتونیم مقاومت بکنیم و بایستیم. این یعنی ظفر و پیروزی. شما مظفرید اگر زره پوش باشید و توکلتون به خداوند باشه. مبادا بی زره گرفتار بشید. الان شما میپرسید روز شریر چه روزی است؟ امروز، دیروز، فردا، هر روز روز شریره. روز شریر روزی است که شرارت در جهان حکمفرماست. یعنی مادامی که شیطان رئیس قدرت هواست. پس به فرمانده گزارش بدید. پیروزی از آن شماست. با شیطان مقاومت بکنید تا از شما دور بشه. یک شاعر سرودهای روحانی چنین سروده: آیا سرباز صلیبم؟ اما این سوال اشتباه است. ما همه سربازان صلیبیم. سوال اصلی اینه که من چه نوع سربازی هستم؟ آیا پیروز میشم؟ آیا شکست میخورم؟ لازم نیست جز پیروزی به چیزی دیگری فکر بکنیم. پیروزی در این جنگ با شادی، خوشحالی، رضایت و آرامش همراهه. این همان چیزی است که خدا اراده کرد و همان چیزی است که خواست خدا برای شماست. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که این اعتماد رو داریم که در قدرت خدا دلیرانه مقابل دشمن بایستیم. به تو تکیه بزنیم. زره بپوشیم تا تو برای ما بجنگی. ای خدا، باشد همه ما که در این کلیسا حضور داریم به قوت تو متکی باشیم. زره بر تن بکنیم و بدونیم این یک پیکاره. اما این رو هم بدونیم که حتی این پیکار پر از شادی است، چون مادامی که بر تو تکیه می کنیم هر روز و هر لحظه پیروزی از آن ماست. باشد که بدونیم تا زمانی که از تو قوت می گیریم و زره پوش هستیم کاری از دشمن ساخته نیست. خدایا، در چند هفته آینده به ما کمک کن تا ببینیم این حقایق به طور عملی چه معنایی داره. به ما کمک کن برای نبردی که در اون هستیم مجهز باشیم. اما یادمون باشه هرچه به بازگشت عیسی مسیح نزدیک میشیم، چه بسا این نبرد شدیدتر میشه. ای پدر آسمانی، خدمت خودت رو در زندگی هر کسی که اینجا حضور داره ادامه بده. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور، از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org